آغاز سخن به نام یزدان، تا نیک رسد سخن به پایان. به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم. امیدوارم که دقایق آرامی رو سپری بکنید. از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم و اعلام ساعت 6:30 خدمتتون عرض بکنم که امروز یک مناسبت بسیار بزرگی هم در تقویم خودمون داریم که روز تجلیل از اسرا و مفقودان هم هست که گرامی می‌داریم این روز رو، و به همین مناسبت مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی داریم که من خدمتشون عرض سلام دارم. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مرتضی هوشیاری خانساری، کارشناس مذهبی. سلام بر شما، خدا قوت، تسلیت ایام، خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید جناب آقای اسدی، انشالله که عاقبت بخیر بشیم. تسلیت درز بکنم خدمت دستان در کاران رادیو گفتگو و همه شنوندگان عزیز ملت ایران. انشالله که هممون با امام حسین مشهور بشیم انشالله،
به امید خدا.
در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقا نامگذاری روز 11 محرم برای تجلیل از اسرا به نظرتون نوعی پیوند میان تاریخ مذهبی و تاریخ معاصر ایران هست؟
100% پیوند خوبی است، چون ما اسیرانی را که داشتیم اینها باعث افتخار ما بودن و اینا خودشون سفیرهای انقلاب بودن در زمان صدام که اینا را اسیر کردن و چقدر در اونجا اثرگذار بودن.
بله.
و بسیار مبلغ بودن برای هم انقلابمون هم برای اهل بیت، و چقدر اونجا تونستن اینها قرآن حفظ کنن و چقدر کار فرهنگی کردن و چقدر درس خوندن در همون اسارتشون، و واقعا پیام رسان بودن.
بله.
خیلی هم مبلغ بودن. خب از این بارم اسرای کربلا به قول اون شاعر گفت اگر زینب نبود کربلا در کربلا میمان. یعنی از هم کار رسانه‌ای که الان شما انجام میدید و دوستانتون در شبکه‌های مختلف هم سیما همینجور، و اگر شما این کارا نکنید خیلی چیزا مقفول میمونه و مردم مثلا یاد نمیگیرن. اسرا پیام آور حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام بودن به همه دنیا که ایشون در مقابل ظلم قد علم کرد و زیر بار ظلم نرفت و بیعت نکرد با طاغوت زمانش، و این سخنرانی هایی که حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه داشتن، در شام داشتن، و خود حضرت سجاد سلام الله علیه، اینها روشنگری های خیلی خوبی بود. حالا البته اونا که تو شهرها و سرها رو میگردوندن اونا قصد خبیثی داشتن.
بله.
اونا قصد ایزا داشتن، قصد تحقیر اینها رو داشتن، اما خداوند اون حالت رو برگردوند و به عزت اینها در دنیا ثابت شد. قرآن آیه داره یریدون الیتف و نور الله به افواهم و الله یتم نوره. دشمنان خدا همیشه میخوان نور خدا رو خاموش کنن، میخوان نور خدا نباشه، خط انبیا نباشه، خط معصومین نباشه، اما خدا خود اونا رو خاموش میکنه و اینها نورشون درخشش داره.
بله.
صدام مثلا خواست به سرکردگی به فرمانده یه آمریکا که روش اثر گذاشته بود بشتنن خواستن انقلاب ما رو خاموش کنن. شما دیدید که صدام خودش خاموش شد، خودش افتیه در.
بله.
انقلاب اسلامی رشد کرد و در دنیا عظمتش هویدا شد.
حاج آقا خب تفاوت‌های تاریخی و تکنولوژیک وجود داره میان عصر کربلا و جنگ ایران و عراق. با این وجود چه وجوه مشترکی در معنای رنج و نماد اسارت میان این دو دوره شما می‌بینید و میشه در واقع این رو پیوند داد؟
خب ببینید الان مثلا اسارت اهل بیت خب همه ظاهرش همون اسیر بودن، ولی در واقع بخوام حساب کنیم اونها از نظر واقع و به معنها اونها اسیر اهل بیت بودن.
بله.
که اونها دلبسته به دنیا بودن، دلبسته به زرق و برق دنیا بودن، اینها دلبسته به آخرت بودن، اینها زیر پرچم لا اله الا الله زندگی میکردن و اینا عزتشون رو خداوند نشون داد. مثلا امام باقر علیه السلام در سن حدود شاید اون موقع 4 سالشون بوده، 4 سال خورده بوده، اینقدر که میتونستن فقط مثل کودک صحبت کنن، ایشون یک سخنرانی در شام کرده که بساط طاغوت زمان یعنی یزید رو واقعا زیر رو کرد، چون که قصد داشتن اهل بیت رو بکشن. اصلا یه مشورتی کرد با اطرافیانش که من اینا چیکار کنم، یه حرف میزنن صحبت میکنن و اطرافیان یزید نظر دادن که حالا که پدرشون رو کشتید، عموهاشون رو کشتید، خب اینا همه رو بکش راحت. تا این اونا هم همچین نظری دادند این نخواست قبول کنه، امام باقر 4 ساله فرمود یزید اجازه میده من حرف بزنم؟ ببینید یک کودک اسیر سن 4 سال باید بچه من در این سن قضا طلب بکنه، ولی صحبت نمی کنه بچه 4 ساله. گفت خب چی میخوای بگه؟ اول که نمیذاشت و بعد اطرافی گفت با بچه تو این چی میگه. بعد حضرت باقر سلام الله علیه فرمودن که اطرافیان تو یزید تمامشون ولد خلافن، ولد غیر قانونی، به قول امروزی هم جناز دادن، ولی دور و پیر فرعون ولد خلاف نبودن، اونا زنازاده نبودن، فقط کافر بودن. گفت به چه دلیل؟ گفت بر این که فرعون با اطرافیانش مشورت کرد من این موسی و هارون رو چیکار کنم، اینا ادعای پیغمبری میکنن، معجزه هم دارند و اساسشو میندازه مار میشه. اون اطرافیان فرعون گفتن که خب هیچی، بفرست ساحران بیان با این مسابقه بدن مقابلشون، ببینن اینا ساحران نیستن، و اونا نظر کشتن ندادن. ولی اطرافیان تو میدونی چرا نظر کشتن دادن که ما رو تو بکشی؟ گفت چرا؟ گفت باید که همشون ورد خلافن. یعنی خودش هم حالا المابقر مستقیم یزید نگو، ولی خود اطرافیان رو گفت. گفت برای این که قاتلان انبیا و بچه های انبیا آدم معمولی نیستن، همشون ورد خلاف و زنازده هستن. اصلا این دیگه توتر رو خونسا کرد. ببین یه اسیر، اسیران اهل بیت هر کدومشون یک دانشمندی بودن که مثل مانند نداشته، فرصت صحبت همشون پیدا نمی کرد. بچه امام حسین هم هر کدومشون هجا صحبت کرده، مثلا فاطمه سغرا صحبت کرده، خواهرشون هم مکسو صحبت کرده. همین خط و اسرای ما داشتن در عراق و اینها و در جای دیگه هم که باشن. اون دختر خانم بود که خانم اسفندیاری در
بله در پاریس
آفردیدی، خب اینا بالاخره اسیر بود 1 سال دیگه، واقعا غیر قانونی غیر شرعی. به چقدر روشنگری خوبی کرده بود، واقعا اینا چراغ روشنه. اینه که هر کس به اهل بیت آیا اسید متصل میشه، هر کس یه جوری به اهل بیت متصل بشه به دنیای معنویت و نورانیت متصل میشه. و من اینه که الان چرا تو دنیا با انقلاب اسلامی بدن؟ خب اونایی که نامردن بدن، اونایی که دنبال حق نیستن بدن. چون اونا که ملت ها چقدر با ایران خوبن،
بله،
تظاهرات هایی که میشد بر علیه امریکا، پرچم ایران را تو اقصی نقاط عالم همه مردم به اعتزاز برآوردن. این از برکت اهل بیت. یعنی اگه ما تو ایران حکومت اون پیرو اهل بیت نبود، خبرها نبود. شما دید ونزوئلا رو یه شب هم
بله
دومش دزدیدن هم خانمه شد. ولی ملت ما نگاه کن چند تا جنگ، الان شما بشنم کنم جنگ 8 ساله رو چقدر سنتون بود، سن شریفتون
خیش
مردم اداره کردن. اصلا توی جبه ها که میرفتیم حسینیه بود، تو گردان، تو تیر، تو لشکر، اصلا حسینیه دعای کمر، دعای توسل، همین اینا ما رو پیش برده.
بله،
برای ما در زمان صدام موشک های کردن داریم نداشتیم اینا رو، مثلا آرزو میکردیم دوتا موشک داشته باشیم بزنیم سر صدام، نداشتیم. درست. که ولی الان نگاه، از برکت اهل بیت، از برکت امیرالمومنین شهرهای موشک داریم، همین هاست که بدن دشمن رو میلرزونه. اینا مال برکت های محمد و آل محمد هستن که ما هرچی پیرو به اونها بشیم. رهبر شهیدمون شما میده چقدر از اهل بیت دم میزنن، رهبر کبیر انقلاب و رهبر جدید خدا حفظشون کنه، اینا اگه اسرامون یه جا میدرخشن اینا متصل به اهل بیت هم. اگه صحبت امام اثر داشته باشه متصل به اهل بیت باشیم درسته، وگرنه هیچ خبری نیست.
بله. خب جمله معروفی هست، آنان که رفتند کاری حسینی کردند و آنان که ماندند باید کار زینبی کنند. حالا از رسالت خطیر خودمون هم باید بگیم، ببینیم که ما در قبال هم شهدا هم اسرا و مفقودان چه رسالتی بر عهده داریم و چقدر تونستیم محقق بکنیم، از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنیم. همین میخوام بگم، از کنم باز اشاره کنم تکرار میشه، همین کاری که شما هم میکنید واقعا همین کار زینبیه. زینب روشنگری میکرد دیگه. الان شما با رادیوتون چجوری روشنگری میکنید؟
بله.
الان مثلا صدا و سیما در این جنگ سوم چجوری روشنگری کرد؟
درست.
مردم که تو کف خیابونن اگه روشنگری صدا و سیما نباشه این خبرها هست؟
واقعا
مسلمان نیست دیگه.
بله.
حرف حق رو بگه، ما که چیزی نمیگیریم که این حرف رو بزنیم، حرف حق رو میزنیم. روشنگری صدا و سیما انصافا خیلی خوب بوده، مثلا شما همه رادیواتون در همه ماشین ها در کارخونه ها در هر جایی که خلاصه روشن میکنند ارتباط با شما رو دارن چقدر روشنگری میشه. و از اون طرف ما هم که سخنران هستیم هر کجا وسط تلویزیون گیرمون میاد باید روشنگری داشته باشه، معلم سر کلاس، حتی والدین برای بچه ها کسی هر جا حرف میزنه. الان که دنیای استکبار برای ما توطئه میکنه و هر روز یه نقشه شومی میکشه، باور کن در 24 ساعت دقیقه اینا آرام نیستن که به علیه ما توطئه نکنن. نقشه ها میکشن در اقتصاد، در ارتباطات، تو اذهان مردم شبهه افکنی میکنن. ما باید چه کار کنیم؟ ما باید کار زینبی کنیم، باید مردم رو روشن کنیم. ایشون مردم کوفه رو روشن کرد، مردم شام رو روشن کرد.
بله.
توابین بعد چند سال قیام کردن، خب روشنگری شد که اونا این کار رو کردن. و اصلا بنی العباس با بنی امیه در افتادن به خاطر اینکه اولش یعنی خونخواهی امام حسین بود، ولی قصدشون چیز دیگه بود که به حکومت برسن که رسیدن. اصلا روشنگری ها جناب اسد همیشه اثر داره. روشنگری خیلی خوبه، حتی آدم توی تاکسی روشنگری کنه، توی مترو روشنگری کنه. و اصلا کار همه ما وظیفه‌مونه که هم مملکتمون با روشن کنه. توی دعاها داریم که میخونه بل بصیرت و فی دینی.
بله.
تا بصیرت داشته باشه. اینه که مثلا تو اختشاشات و صدمات رو زدن بچه های خودمون بودن ظاهرا، اما گول خورده بودن دیگه، اینا روشنگری نداشتن.
حاجی هاشاری ببخشید، چون به روشنگری اشاره کردید، یه بخشی از این روشنگری مربوط به این هست که ما اهمیت و جایگاه اسرا و مفقودان رو بیشتر و بهتر تشریح بکنیم. و خب امروز که روز تجلیل از اسرا و مفقودان هست، به نظرم این موضوع خیلی بهانه قشنگیه که ما بهش فکر بکنیم که چه اهمیتی داره، چقدر در واقع مهم هست این موضوع که ما به طور شایسته از اسرا و مفقودان تجلیل بکنیم. از اهمیت این موضوع هم برامون میگین؟
خواهش میکنم. چشم.
خواهش میکنم.
بله، چون رسالت از کنم که انقلاب به دوششون بود و باید همچنانی که مثلا در خونه شهدا ما میریم و احترامشون میکنیم، گاهی دستجات سینه زنه شبا من دیدم در منظر شهدا میرن.
بله.
احترام میکنن. خب اینا همونا هستن، متاخب حالا عمرشون به پایان نرسیده، اینا هم همون مثل اسرا این شهدا هستن.
بله.
نمیکنه. اینا باید ازشون تحلیل کنیم در مجالس، در محافل اینا رو نشون بدیم، از رشادتاشون گفته بشه، از روز حماتی که اینا متحمل شدن. شهید یه لحظه یه شهید میشه، باور کنید چه 3 ثانیه میکشه که یا کمتر که تمام میشه کارش عمرش، ولی اینا در اسارت موندن و بعضیشون مریض شدن. اینها باید عرض و قربشون رو رعایت کنیم و مطرحشون کنیم و در مجالس اسمشون رو بگیم، عکساشون رو بزنیم و کمتر شده. حالا اگرم شده من خبر ندارم، من خانواده شهدا رو دیدم که میشه و میارندشون، ازشون احترام میکنه. مسجد بود میرفتیم همین دهه اینا،
بله.
یه شب رو گفتن بریم شب تاسوعا در منزل یک از شهدای محل، ولی به قول فرمایش حضرت عالی اسرا هم همینجوری دی اینا بعد بری حالا اسرا
نمیرن.
بسیار توجه شما خوبه که توجه میدید،
سپاسگزارم.
احترام بشن اینا، هر کس که زحمت بکشه. یه روایت هم داریم که من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق.
بله،
حدیثی یه خانم تو ذهنم خدا گذاشت.
بله،
یعنی کسی که از مخلوق تشکر نمیکنه از خدا هم تشکر نمیکنه.
بله، بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. با چطور اسلام و المسلمین، حاج آقا مرتضی هوشیاری خانساری، کارشناس مذهبی. ما قدردان همه جانفشانی ها و زحمات و ایثارگری اسرا و مفقودان هستیم و امیدوارم که همیشه در پناه خدا سلامت باشند. و از شما هم ممنونم. تا سلام دیگر، خداحافظتون باشه. یا علی مدد، خداحافظ.
سرزمین بی حسین یعنی یه ویرونه، هر جا بوی حرم و میده یعنی خونه، زنده میمونه تو رو بارون خدا عشقم و باور کن، این شبا تو بغلت حالم و بهتر کن، نگاه به نوکر کن، نگاه به نوکر کن، بغل وا کن که پناه خودمی، بغل وا کن تکیه گاه خودمی، بغل وا کن تکیه گاه خودمی. معرفت یعنی خط به خط یعنی عظمت یعنی علی عبدالله، بیکران یعنی زربان یعنی مهربان یعنی علی عبدالله. ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جان، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جان. اسم تو که میبرن میگم جنونامیست، باز میگم فقط حسین باده لبریست، شور رستاخیست. اسم تو که میبرن باز میگم آقای ابی عبدالله، بزرگترین سرمایه، ایشالله مشایه، ایشالله مشایه، بغل وا کن پیش دلبرم باشم، بغل وا کن اربعین حرم باشم، بغل وا کن اربعین حرم باشم. ای جهان آرام، مهربان یارم، نعمت ما را ابی عبدالله، نفست محیا محیی الموتا، جانم ای آقا ابی عبدالله. ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جان، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جان، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جان، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جان.
صلی الله علیه و آب عبدالله، صلی الله علیه و آب عبدالله، صلی الله علیه و آب عبدالله. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، ضمن عرض تسلیت و تعزیت مجدد ایام شهادت و ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و امیدواریم که خداوند نام همه ما رو در زمره سوگواران واقعی حضرت ابا عبدالله ثبت و ضبط بکنه و انشاءالله این سوگواری ها منشأ باشه برای حرکت در مسیری که مسیر حضرت سید الشهدا است. خب میخواییم بریم یک بخش گفتگویی دیگه تقدیم حضورتون بکنیم. در این لحظه میخواییم گفتگو بکنیم با جناب دکتر هادی رحمانی ساعد، کارشناس مسائل سیاسی، که فکر میکنم الان صدای بنده رو میشنوند و خدمتشون عرض سلام ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم، خدمت از ماست. جناب آقای رحمانی، در خصوص بحث مذاکرات ایران و آمریکا میخوایم صحبت بکنیم و به من اولین سوال میخوام این رو بپرسم از شما که علی رغم اینکه همه دنیا معتقد هستند که آمریکا، دولت آمریکا شکست خورده و آن چیزی که میخواست رو، نه تنها آن چیزی که میخواست رو بهش نرسید، الان باید در یک جایگاه دیگری خیلی دورتر از آنچه که یک زمانی فضای عمومی دنیا بود و جایگاه ایران بود و آنچه که ایران در اختیار داشت، باید با فاصله دورتر از اون به مذاکره بپردازه و سعی بکنه که مقداری جایگاه خودش رو حفظ بکنه و توی مذاکرات ایران هم دست برتر رو داره. این رو همه کارشناسان سیاسی دنیا دارن اعلام میکنن و این نیست که ما بگیم به خاطر اینکه حالا رسانه ملی هستیم، یا اینکه بخوایم بگیم ما میگیم به خاطر اینکه طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستیم. این نگاه نگاهی است که همه کارشناسان دارن مطرح میکنن، اما از طرفی از نگاه میکنیم که دولت آمریکا این رو قبول نمیکنه یا اعلام شکست و پذیر شکست براش خیلی مشکله. نمودش طوری است که نه، من دست برتر رو دارم و مثل همیشه با اون نگاه متکبرانش داره موضوع رو نگاه میکنه و حتی توییتایی هم که ترامپ داره میزنه یا نکاتی که هدف مطرح میکنه، همه اینها باعث خنده و باعث مضحکی آمریکا شده. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا آمریکا توی این مذاکرات پذیرشش رو نداره که اشتباه کرده؟ نمیگیم حالا شکست، حتی اشتباه رو هم قبول نمیکنه.
ولی هر دم حضورتون که خب دلایل مختلفی رو میشه برشمرد، ولی مهمترین دلیلش که حالا چند تا دلیل مهمتر شما خدمتتون توی فرصت کوتاهی که داریم عرض میکنم، اولش ویژگی شخصی همین ترامپ هست. یعنی این فرد یه فرد بسیار خودشیفته است و همه دیگه تو این چند ساله شناختنش. حتی جالبه که در حوزه اقتصادی سوابق این فرد رو هم که بررسی میکنن، بیش از 30 بار در کسب و کارهایی که قبل از این داشته شکست خورده، یعنی سرمایه گذاریاش به شکست روبرو شده. خب این فرد باز هم قبول نمیکنه. یعنی جالبه کلان، مثلا یکی از کارهایی که فرد دنبال میکرده ایجاد یک سری مثلا هتل هایی بوده به اسم خودش، یا یه سری بیزینس هایی که در راستای مثلا تولید یک سری محصولات خاصی و برند خودش دنبال میکرده، اینا همه شکست خورده، باز هم قبول نکرد. الان هم یه همچی وضعیتی داره. یعنی جالب این تفسیرهایی که تو تروس میکنه عمدتا برعکسه. یعنی آنچه که به عنوانش یک مسئله کاملا شکست خورده است رو به عنوان یک مسئله با قدرت و به عنوان یک مسئله که کاملا به نفع مثلا آمریکا است، اینها داره بیان میکنه. حالا حتی سعی میکنه که بعضی از مسئله که مطرح میکنه بهش یک قدرتی بده تا بتونه از پس اون قدرت ضعف خودش رو بپوشونه. مثلا یک نمونهش اینی که میگه که به ایران بیش از 2.2 تریلیون دلار ما صدمه زدیم، حالا چون میخواد 300 میلیارد دلار مثلا سرمایه گذاری به ایران بکنه، میگه این در مقابل اون چیزی که ما خسارتی که ما زدیم به ایران اصلا چیزی نیست، مثلا اینجوری صحبت میکنه. یا مثلا واقعیت اینه که در حوزه برآوردهایی که وجود داره در اینکه کی ما به رکود جهانی میرسیدیم، کارشناس عمدتا در حوزه اقتصاد انرژی بین 6 هفته تا 8 هفته دیگه در واقع مطرح میکردم، ولی این الان داره به همه رسانه ها میگه که من اگه 4 هفته دیگه ادامه میدادم بعد میرسیدیم به رکود اقتصادی. اینا به خاطر اینه که بیاد شکست خودش توجیه کنه در واقع. یه نکته. نکته بعدی این که آمریکا یه خوی استکباری داره دیگه، همین که فرمودید. یعنی امپریالیسم ذاتش همینه، یعنی با یک غرور نشأت گرفته از یک قدرت نمایی رو داره به معنای دولت امپریالیستی، یه چیزی که الان تو آمریکای جنوبی هم مخالفش هستن، توی آفریقا هم اون آپارتاید میشناسیم بعضی از صحبتایی که میکنن. اینها هم باعث میشه که این دولت اصلا مشیش یه مشی سلطه طلبانه و هژمونیکه، به این معنا که عمدتا علاقمنده که از بالا نگاه کنه به مسئله، و بنابراین هم خود این فرد جنایتکار هم اون اعوان و انصارش تلاش میکنن از این دیدگاهی که خب ما اصلا اصولا عددی حساب نمی کنیم بقیه رو، ما کلن پیروز هستیم، اینجوری صحبت کنیم. نکته دیگه مسئله آینده نظم جهانی و منطقی است. ببینید اگر آمریکا قبول کنه که شکست خورده، معنیش یعنی چی؟ معنیش یعنی این که نظم منطقی که مد نظرش بود در منطقه غرب آسیا در بنیان بذاره به شکست روبرو شده. اون یعنی چی؟ ببینید آمریکا همه میگن که در حال افوله، خودشون هم میگن در حال افوله، حتی همین فرد جنایتکار هم، ترامپ جنایتکار هم چندین بار این رو توی هم مناظراتش در انتخابات گفت، هم بعد از اون چند بار به هر حال به لفظهای مختلف تکرار کرده، حالا اگه من نبودم فلان میشد، اگه اینجور بود فلان میشد. خب چی شده؟ در جریان افول آمریکا یک تغییری در استراتژی آمریکایی رخ داد. از اون رویکرد هژمونی که جهان محوری اومدن به نظم‌های منطقی رسیدن. یعنی چی؟ یعنی که یک سری از اماکن و مناطق رو مشخص کردن که این مناطق در هر صورت در حتی افول آمریکا باید در اختیار آمریکا باشه. در واقع هژمونی جهانی رو به هژمونی‌های منطقه‌ای تابع خودشون دارن تغییر میدن. مثلا این نظم کجا میشه ببینیم؟ توی مثلا دریای کارائیب میشه ببینیم، توی ونزوئلا میشه دید، توی گرینلند میشه دید، توی پاناما میشه دید، و توی خیلی از جا مثلا دریای چین جنوبی تلاش میکنن با حوزه تایوان و کواد و ارتباطی که با چین و با کره جنوبی و ژاپن و استرالیا برقرار کردن و موارد مثل این. بنابراین این مناطق، یکی از اون مناطقش همین منطقه خاورمیانه که اونها میگن و برواسطه خود ماست، توی این منطقه به دلیل اهمیت مسائل انرژی درش و اهمیت ژئوپلیتیکش، به دلیل وجود شاهراهای عبوری شرق و غرب و شمال جنوب در واقع متصل میکنه و خود حوزه انرژی که در منطقه عمدتاً تنگ هرمز هست، این منطقه در اون چارچوب جدید سیاستی آمریکا باید در اختیار آمریکا می بود. خب اومد چیکار کردن اینا؟ اینا اومدن یک قده سرطانی به اسم اسرائیل اومدن اونجا گذاشتن، بله. این حافظ منافعشون و نظم منطقی باشه. دو تا راه هم تعریف کردن، یکی این است که باید اسرائیل یا باش در چارچوب صلح ابراهیم برید در واقع قراردادی ببندید و معامله انجام بدید، یا اینکه باید باش درگیر بشید، یعنی از طریق تسلیح این قده سرطانی اون در واقع اعمال قدرتش رو به شما در واقع چیرگیش رو خواهد داشت و در نتیجه نظم منطقی از طریق هژمونی منطقی رژیم صهیونیستی اعمال بشود در منطقه. خب جمهوری اسلامی در این آماده به هم زده. جمهوری اسلامی ایران اجازه نداده که نظم منطقی خارج از چارچوب خودش و اون محور مقاومت برجسته بشه در منطقه. این در اگر این شکست رو بپذیرد آمریکا، در عمل یعنی اینکه من افول خودم رو به شدت تندتر از این بعد پیش خواهد رفت، باید بپذیرد که نظم‌های منطقی جدیدی خارج از اون هژمونی جهانی که تا حال خودش داشته وجود دارد، باید به رسمیت شناخته بشه، باید بپذیرد که قدرتی مثل چین در آینده نظم‌های منطقه‌ای به دلیل به واسطه ارتباطاتی که با ایران و این حوزه‌های نظمی منطقه‌ای دارد نقش‌آفرینی خواهند کرد که این جرثومه مثل آمریکا در اون حضور نخواهد داشت. بنابراین